میهن.
برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یک شما خوبان و نازنینم، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 30 شهریور است و عرضم به حضور شما که 21 ماه سپتامبر سه‌شنبه است. ما هفته گذشته محروم بودیم از حضور جناب آقای سلیمی، ولی خوشحال که این هفته مجدداً در خدمت این نازنین خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای سلیمی و تشکر کنم از همه مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میداد. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که در خدمتت هستم.
سلام به شما جناب آقای بهبانی عزیز. درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند. به هر حال هفته پیش رو فرمودید، من کوتاه بگم یک فرصتی بود که من هم چند روز در این اوضاع آلمان به شمال آلمان برم. از اونجایی که به هر حال فرزند دریا هستم رفتم به طرف دریا و اینجا در اون شمال آلمان دریایی بسیار خوب داره. البته خب موقعیت خیلی درجه حرارت آب پایین بود، دریای به قول معروف اون قسمت هم، ولی خب به هر حال مرغان دریایی رو دیدیم و فضای دریا رو دیدم و بسیار بسیار حسرت خوردم که چرا مرداب تالاب انزلی ما به این وضع که از درون داره میسوزه. واقعا برای من ناگوار بود وقتی این دریا رو نگاه میکردم به اون چه که به سرزمین من رفت، به شما، به دریای مازندران ما، کاسپین ما رفت. واقعا برای من از این بابت به هر حال حزن‌انگیز بود. قربان
خیلی خستم بود. خیلی خیلی واقعا آدم احساس خجالت میکنه و اتفاقا دیدم که بزرگبانوی ما خانم مینای اسدی یک قطعه زیبا، البته خودش توضیح داده که این مربوط به سال 59 تحت عنوان دلتنگی، با یه مقدمه زیبا که چرا این شعر رو امروز چاپ کرده یا منتشر کرده یه توضیح میده و میگه که تنم بوی غربت گرفته، همه جا بوی غربت میه، ولی توضیح میده که فکر نکنید تا زمانی که این اهریمن بر اون میهن من حاکمه من هرگز هرگز به اونجا نخواهم رفت. چه باشم چه نباشم مطمئنم که روز شادی نزدیک است و اینها فرو خواهند رفت. اما بذارید صحبت از سفر به آلمان کردی، الان وضعیت انتخابات در آلمان هست و یه جوری خانم مرکل در حقیقت ابراز تمایل کرده که دیگه بره به سمت دوران بازنشستگی و بقیه عمر رو با زندگی و خانواده و نوه‌ها سر کنه. چی میگذره؟ چون میخوام از سرکار خانم دکتر سهیلای ستاری دعوت کنم که تشریف بیارن. ایشون توی این کابینه خانم مرکل خیلی فعال بودن و جزء مشاورین در حقیقت حضور داشتن تو این کابینه. حتما از ایشون دعوت میکنیم در هفته آینده پنجشنبه که در خدمتش باشیم و ایشون بیشتر توضیح خواهند داد. اما دلم میخواد مختصر از زبان شما بشنم، ببینیم که به عنوان یک شهروند آلمانی چی میبینی اوضاع رو و چه گذشت و چه پیش رو خواهد بود. بفرمایید تا بریم به سوالات خودمون برسیم.
ما دوران طولانی در واقع حدود 4 دوره ما یک نوع ثبات باید بگیم واقعا در اروپایی که در این 14-15 سال پیش بود آقای بهبهانی عزیز، اروپا میتونست خیلی نارامتر باشه. اروپا دوران گوناگونی رو، دوره های گوناگونی رو در این همین 4 دوره پشت سر گذاشت. من خاطرم هست چون به هر حال دوران گوناگون رو ما دیدیم اینجا، آخرین روزهایی که رئیس بوندس کانسلر قبلی، نخست وزیر قبلی یعنی شرودر داشت ترک میکرد، اوضاع آلمان اوضاع زیاد میزونی نبود، احساب ثبات به هر حال گوناگون در جامعه نبود، قشرهای گوناگون بودند، اوضاع وضعیت اقتصادی میتونست تلاطم های گوناگون داشته باشه. فرانسه هم اون دوران موقعیت مناسبی نداشت. بحث‌های زیادی در فضای رسانه‌ای اون دوره بود که اصلا اتحادیه اروپا رو فکر می‌کردن در تهدید بزرگ اقتصادی، ادعی می‌گفتن بحران‌های اقتصاد یونان در اون دوره بود، پرتغال مشکلات خودش رو داشت، اسپانیا با مشکل زیادی روبرو بود، یعنی اتحادیه در واقع نامیزان بود. من دقیقا اخلال و مسائل اون دوره رو که اشاره بکنم، ولی یک قطب سیاست یعنی همین خانم مرکل و به هر حال بعد با به کمک فرانسه میدونیم که در اون دوران به تدریج احساب دستراستی به غایت اروپا رو تهدید میکردند. رشد احساب دستراستی چه در اتریش چه در فرانسه و حتی به گونه‌ای به هر حال مشکلاتی که احساب دستراستی و چهره هایی که میتونستن مشکلاتی در آلمان هم ایجاد بکنند، اگرچه در آلمان این تعادل همیشه در اینجا بود، یعنی CDU و SPD حزب سوسیال دموکرات ها و همین دموکرات مسیحی ها با متحدین ایالت بایرشون در اینجا یک ثبات نسبی همیشه وجود داشته، اما اروپا رو، اتحادی اروپا رو و کشورهای اروپایی رو به خودتون خب میدونید، برگزیت در انگلستان بود که مسائل زیادی در این همین یک دهه و نیم اخیر صورت، اتفاقات میتونست بسیار بسیار ناخوشایند برای اروپا باشه. خب دورانی هم که آقای ترامپ اومده بود، اون دوره هم باز تنش‌های زیادی بین اروپا و آمریکا شد و آلمان هم به گونه‌ای در اون تنش‌ها میتونست نقشی داشته باشه، اما در تمام اینها ما یک سفینه‌ای با ثبات، یک زنی واقعا با شخصیت، با قدرت نشون داد به همون احزاب، به همون حزب دموکرات مسیحی ها نشون داد که یک زن هوشیار و با تجربه، اگرچه او از آلمان شرقی اومده بود، دوران زیادی هم در پولیتیک آلمان غربی نبود، ولی واقعا اون کاری که او در عرصه‌های گوناگون از لحاظ در صنعت، در بخش‌های گوناگون اقتصاد جامعه، پیشرفت‌های تکنیکی جامعه، فناوری‌هایش و بعد بیشتر از همه در ثباتی که نگاهی که به کوالیسیون ائتلاف داشت، با چهره‌هایی که میتونست ائتلاف بکنه و هدایت در واقع نه سیاست در سطح آلمان بلکه هدایت سیاست هایی که در ایالت های گوناگون آلمان بوده، هم مرکزی و هم در چارچوب ایالت ها، بسیار بسیار نقش سازنده ای داشت. خب امروز و به موقع هم، دور قبل همین صحبت بود که او ادعی می گفتن که ممکنه خانم مرکل کنار بکشه، ولی باز هم ماند تا این ثبات رو یک دور دیگر هم تقویت آلمان. ما می دونیم دور قبل مهاجرین زیادی، بیش از 1 میلیون خورده‌ای مهاجر به اروپا سرازیر شده بود و ایشون بسیار بسیار حتی زیر فشار افرادی از اتحاد داخلی خودشون یعنی CSU CDU بوده، یعنی اون حزبی که در ایالت بایرن هست و کل CDU یعنی دموکرات مسیحای آلمان، در اونجا هم زیر فشار اون قسمت از برقرار سیاست های داخلی بود، اما هیچگاه در این بحران ها اون تعادل خودش رو، اون نگاه در واقع میان روانه و هوشیارانه و آینده نگرانه و در زمینه‌های گوناگون افرادی رو که، وزرایی رو که در واقع مسئولیت میداد و حضورش در حضور آلمان در اتحادیه اروپا، شخصیت هایی که از آلمان به در اتحادیه اروپا حضور داشتن اونجا بودن، همه اینها به گونه ای به نظر من برمیگشت که این خانم مرکل با تیمی کار میکرد، معنای دموکراسی که نه یک شخص تنها بلکه یک تیمی، و در دوران کرونا هم مدیریت بسیار خوبی داشت. امروز خب جایگاه او رو آقای لاشت صحبتش هست و از اون طرف هم حزب گرونه است که پیشرفت های زیادی در این 4 سال اخیر سبزها کردند. حزب اسپیده خب کاهش داشته در آرا و طرفداران پایگاه اجتماعیش، حزب اسپیده یعنی همون سوسیال دموکرات ها کاهش داشتن در سالهای اخیر. در مجموع این احزابی که حزب افتپه یا همون حزب لیبرال های آلمان، موقعیت هایی که امروز هست به نظر میاد که یک ائتلافی، به هر حال این ائتلاف یک بار دیگر باید حزب حاکم ببینه که با اسپیده یعنی سوسیال دموکرات ها این ائتلاف رو پیش خواهد برد یا با حزب گرونه ها، که ما منتظر هستیم ببینیم که چگونه پیشرفتایی. ولی اون چه که فعلا دیده میشه، باید این رو هم کوتاه اشاره کنم، شخصیت خانم مرکل رو بسیاری ها در خود حزبشون معتقدم که ممکنه که آقای لاشت یعنی اون کسی که به هر حال به جای او خواهد آمد نتونه اون ثبات و اون آینده نگران حرکت کردن رو و اون به هر حال درایت هایی رو که ایشون داشت، خیلی ها نگران هستن که این شخصیت نتونه نقش خانم مرکل رو بازی بکنه. تاکید آخرم اینه که این نشون میده که نقش زنان در دنیای امروز چقدر پیشرفت کرده و واقعا در جامعه ما که این گونه نقش زن رو هر روز کاهش دادند و به گونه ای که به صفر رسوندند، حالا دیگه افغانستانش رو کار داریم. ما در اروپا قاید این هستیم که چه نقش مهمی میتونن زنان به هر حال.
بله درست. اما خب در سال 2016 اون شکافایی که اتفاق افتاد و آفته، الان در حقیقت همه دست راستی های هاردلاینر ها رو در حقیقت اونا رو دور خودش جمع کرده و شعارهای راسیستی و اس اس رو در حقیقت داره تبلیغ میکنه و طرفدارای زیادی هم پیدا کرده به خاطر همین شرایطی که مهاجرین و اتفاقاتی که میفته دیگه، یارو با کارت حمله میکنه، الله اکبر میگه، آدم میکشه. خب شما چه انتظاری داری از این جامعه؟ چی کار باید بکنه؟ چجوری باید پاسخ بده؟ در نتیجه آفته و اینا هم الان خودش مکافاتیست. اما بذارید بهترینش هم اینه که به نظر من دوباره مثل دوران بعد از جنگ جهانی دوم همون اتفاق بیفته، یعنی دولت رفاه، چپا بتونن دولت رفاه رو تشکیل بدن و اون اتفاق خوب خواهد. ولی این یک چیزیست که آرزو بیشتر نیست، نمیدونم اگه اتفاق بیفته یا نه، ولی دست راستی ها فعلا قوی هستن. اما بریم به وضعیت وطن میهن و اتفاقاتی که داره میفته. اجازه بده که از ماجرای شانگهای امروز هم خب در سازمان ملل آغاز کردن، مجمع عمومی سازمان ملل، خب بدیم که از ایران نیومد رئیسی بیرون نمیتونه بیا، میترسن. اثر این دادگاه حمید نوری خیلی زیاده. ما شاید امروز متوجه این عظمت نشیم، این بزرگیش انقدر زیاده که ما رو از دیدن این همه بزرگی در حقیقت من میکنه، یه جوری نمیتونیم عظمتش رو درک کنیم. ولی آثارش پیداست، یعنی اینا دست پا میزدن که بیان به سازمان ملل و سخنرانی کنن. این دوره رئیسی از راه دور یه ویدیو فرستاده که در اون ویدیو سخنرانی کرده، آقای بایدن هم سخنرانی سختی کرده و گفته ما پاسخ محکم خواهیم داد به عملیات سایبری و این مسائل. و بعدم دیدارها در مورد ایران هیچ دیداری صورت نمیگیره. یعنی فکر میکردن این وزیر خارجه بی سواد رو که فرستادن حالا اینا میدونن و میرن باهاش مذاکره میکنن، در حالی که گفتن نه آقا اینا باید برگردن سر میز وین، در اونجا مذاکره صورت میگیره. مهمترین دستاوردش فعلا همین داستان عضویت در شانگهای است، پیمان شانگهای، که تاکنون به عنوان عضو ناظر بوده، ولی چینی ها این دفعه گفتن نه، در رو باز کردن گفتن بفرمایید تو. چی میبینی صحنه رو و برای اقتصاد ورشکسته ایران چه دستاوردی خواهد داشت؟ میشنوم فرمایش شما.
خواهش میکنم. خب ما حالی بهبادی ببینید، پیش از اون که من بپردازم به توضیحات زاویه های گوناگون اقتصاد، رابطه ما رو با شانگهای رو توضیح بدم، من باید به این اشاره کنم که شاهد بودم اخباری رو که عده‌ای از داخل ایران، خود نشریه کیهان و لابی های اینها در جاهای گوناگون توی بوق و کرنا کرده بودن که دیگه با رفتن به سمت پیمان شانگهای همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. یک عده دیگری میگفتن که توسعه شرق محور به جای توسعه غرب محور رو گرفته. آمریکا دیگه در ایران با توجه به این که دیگه جناح ظریف هم که آمریکایی بود و فلان بود و از بین رفته، با توجه به رابطه‌ای که دیگه الان چین اومده و روسیه اومده و توی اونجا هند هست و حتی مثلا کشورهای مثل شمال ایران، بعد عده دیگری باز قصه پردازی ها کرده بودن که در این سالهای اخیر کل وضعیتی اون جاده ابریشم کمربند راه رو که چین همه جا رو خورده و خب این حرفا خیلی به گونه ای که در فضایی که ما در مسئله برجام بی فرجام مونده و الان شما اشاره کردید سازمان مجمع عمومی 76 جلسه یا نشست سازمان ملل که با این حضور مجازی این قاتل ملت در اونجا بسیاری ها انتقاد هم شده در اونجا بوده، خب در چنین وضعیتی که اینها نیاز داشتن در این نشست حضور پیدا کنن در نشست های جانبی اون برای کشوری که انواع بحران ها رو ما میدونیم که الان همراه با کنار رفتن بحران در بحران کرونا و بیماری، جهان یک روابط جدیدی رو داره میگیره، احیای اقتصاد، احیای توسعه صنعتی، احیای توسعه تجاری، احیای رابطه های گوناگون مبادلات جهانی پس از این برجام و اصلا مناسبات نگاه جدید به مناسبات مالی در دنیای امروز. این نشست میتونست برای کشورها جهان صحنه در واقع همین ارتباطات هست، ارتباطات، رابطه هایی که میتونه هر کسی باید حضور پیدا بکنه و خودش اون اقتصاد رو جهان مثل یک نمایشگاهی رو میمونه و این نشست سازمان مجمع ملل، نشست عمومی 76 میتونست برای هر کشوری میتونه نقش مهمی داشته باشه پس از دوران پاندمی، بحران پاندمی که گذشت. خب ما در اینجا اصلا حضور نداشتیم در چنین شرایطی، از این ور ایده اومدن که یک شکستی رو که ما داریم و نه فرجام سرنوشتش معلومه، نه در اونجا این رئیس جمهور قاتل به فرمایش جنابعالی که نمیتونه واقعا این اعتماد به نفس رو هم به خودش نداره، علارغم این که میگن اون مسئولیت در واقع اداری داره از لحاظ حقوق بین الملل، او رو چیزی تهدید نمیکنه چون رئیس جمهور یک کشوری هست، ولی خودش در موقعیتی نیست که این فکر میکنند که اگر او حضور داشته باشه اونجا اصلا بحث در مورد این که به لحاظ چهرهی که یک قاتل، یک کسی که جنایتکار و حقوق بشری هست، این بحثا اونجا پیش بیاد برای دور جدیدی که این روی کار اومده میتونه تبعات بسیار منفی برای اینا داشته باشه. این اعتماد به نفس رو نداشتم که این بره اونجا حضور خودش فیزیکی داشته باشه در یک چنین شرایطی. خب فقط برای اینا همین تبلیغ مونده، مثل اون دورانی که میگفتن که ما همه چی داریم، به زودی پولا رو میگیریم، پولای بلوکه شده رو میگیریم، بایدن اومده دیگه همه چیز درسته. الان تنها مسئله‌ای که دارن دینه که بگن شانگهای چنین و چنان. حالا برسیم به خود شانگهای. من قبل از اینکه این رو به هر حال خواستم عرض بکنم که این توسعه شرق محوری که اینا میگن و یا اینکه در دو سال آینده شانگهای موقعیتی در برای کشور ما ایجاد خواهد کرد که ما وضعیتی بسیار بسیار خوبی داشته باشیم ایران با این شرایط، این رو اشاره بکنم. اما خود شانگهای، خب ما شانگهای مسئله روسیه و چین بود در سال 1996 این ایجاد شد، این پیمان. در اون دوران، در زمان این ایجاد شد که یک صلح سرد پس از اون جنگ سرد، یعنی که 91 تموم شد، یک صلح سرد سالها در جهان وجود داشت که اون رو با این واژه توصیف میکنن. یعنی هنوز عواقب پیامدهای جنگ سرد تمام نشده بود که اینها چین و روسیه به لحاظ امنیتی فکر میکردن که در مقابل پیمان ناتو، یعنی متحدانی که در ناتو بودن، بیان خودشون یک سری از مسائل رو به لحاظ امنیتی شروع بکنن. این قبل از اینکه یک پیمان اقتصادی، پیمانهای گوناگون تکنیکی یا اقتصادی، اجتماعی، حوزه توریستی، حوزه های گوناگون رو داشته باشه، یک پیمان امنیتی بود بیشتر جریان شانگهای، که بعد در طول به مرور زمان به تدریج چهره جوانب اقتصادیش هم بیشتر شد. و امروز ما میدونیم که این 9 کشور عضو اصلی این پیمان هستند که در اینجا کشورهای گوناگونی هستند با تناقض ها و مشکلات گوناگون. شما ببینید چین و هند کلی مشکلات با هم دیگه دارند. به همین ترتیب چین و خود به لحاظ اقتصادی، چین و روسیه خودشون سالهای طولانی با هم رقابت های اقتصادی مختلف داشتند. حتی گاهی وقت شدت می گرفتین روی جزایر، روی مسائل منافع اقتصادیشون، منافع ملیشون. یا چین و هند و پاکستان که هر دوتا باز هم عضو پیمان شانگهای هستند. در هر صورت پیمان شانگهای مشکلات داخلی خودش رو داره. حجم، من یک دو تا رقم مهمی رو اینجا باید اشاره بکنم برای برحال شنوندگان و بینندگان ارجمند. در حجم اقتصادی، حجم مبادلات اقتصادی این پیمان، به لحاظ حجم کل مبادلات اقتصادی پیمان کشورهای عضو شانگهای، 20 هزار میلیارد دلار است. یعنی اون ظرفیت و مجموعه اون چه که در این کشورهای گوناگون دارند 20 هزار میلیارد حجم مبادلاتشون است، در حالی که در خود چارچوب شانگهای فقط 6600 میلیارد دلار متعلق به این اعضای پیمان درون خودشون میشه. بقیه این 14 هزار میلیارد دلار بین این کشورهای عضو با همون اعضای ناتو هست، کشورهای غربی هست، کشورهای دیگر که عضو شانگهای نیستند هستش. این نشون میده که هنوز ظرفیتی که در چارچوب شانگهای هست خیلی جا داره که اینها بتونن بگن که این یک پیمان اقتصادی نیرومند بین خود اعضای شانگهای هست. وقتی که از 20 هزار فقط و تنها 6 هزار میلیارد در چارچوب اعضای این نقطه کشور با هم دیگر در مبادلات هستند، خب نشون میده که هنوز این پیمان بسیار بسیار ظرفیت ها رو خود اعضای این کشورها ترجیح میدن که با جهان غرب، با اروپا، با آمریکای لاتین، با کشورهای دیگه داشته باشند. بنابراین اون طوری که اینها میگن با رفتن ایران وارد این پیمان بشه، به فرض اون گونه که ایران قبلا با آمریکا بود، با اروپا بود، با کشورهای یک تعادلی هم بعضی از کشورهای دیگر منطقه بود، خب باز هم همواره خلایی در اونجا خواهد ماند. چون این خلا عضو پیمان شانگهای شدن به هیچ وجه نمیتونه ظرفیت های گوناگون مبادلاتی تجاری اقتصادی صنعتی ایران رو، به ویژه اینکه ایران به لحاظ ساختارهای تا کنونی اقتصادی صنعتی خدماتی تجاری و حتی بانکی در عضو در واقع معنوس و معروف این پیمان نیست. ساختارهای اقتصادی مالی بانکی تجاری خدماتی ایران بیشتر از جنس غرب هست تا از جنس شانگهای و شرقی، به اون معنایی که کل ظرفیت این رو و این تناقض در بنیادهای تا مدتها در انواع اشکال گوناگون قانونها و غیر و غیر و روابط و کنکشن هایی که این با جهان کنونی داره انعکاس پیدا میکنه و به این راحتی این حلقه ها اون گونه آزاد نخواهد شد که ایران بتونه به فرض مثل ازبکستان یا قزاقستان یا قرقیزستان یا تاجیکستان خود رو بتونه در اون چارچوب کمپاتیبل بکنه، انطباق کامل گوناگون از این جهاتی که عرض کردم بده. بنابراین حداقل یک زمان 2 ساله اینها احتیاج دارن تا تازه بتونن به فرض مثلا قزاقستان و قرقیزستان یا بعضی از اون کشورهای دیگر تا حدودی خودشون رو انطباق بدن با چارچوب های این پیمان شانگهای. این رو برای اونهایی میگم که یا از لحاظ دانش و سواد و نگاه همینطور فکر میکنن که یکی رفت یار یکی شد دیگه تموم میشه، اقتصاد رو در واقع مثل یک عضوگیری ساده رفاقتی میبینن که یک کشوری مثل 85 میلیون با تاریخ خودش با وضعیت و ساختارهای خودش میتونه یک شبه تصمیم بگیره و فردا عضو شانگهای بشه و بعد هم توسعه شرق محور پیدا بکنه. این رو برای اونهایی میگم. حالا لابی ها قصد دیگری دارند، دشمنان آزادی و افراد وابسته به رژیم قصد دیگری دارند، میخوان دل نیروهای منتقد برانداز به هر حال مخالفان خودشون رو خالی کنند، مصادره به مطلوب بکنند، اقتصاد رو بگن که ما میتونیم از فروپاشی نجات بدیم. این تبلیغات رو میکنن لابی های اینا در غرب و در جاهای دیگر. نگاه بکنن دوستان عزیز به صحبت مثلا به فرض غربی ها که در یک جاهایی بعضی از افراد چهره هایی هستن که دارن حرف میزنن، بعضی از این تلویزیون ها حضور پیدا میکنن، ممکنه افرادی هستن که میگن با سواد و دانش کم بگن به زودی این جریان حل خواهد شد، ولی افرادی هم هستن که مذبذبانه تو این مصاحبه هایی که همین روزها بود میان میگن چین همه چیز رو داره و غرب دیگه.
خیلی این تیکه جالبه آقای سلیمی، این که فرمودی برای منم حیرت انگیزه. دیدم آقای نامور حقیقی چجوری تو اون برنامه شینشین سینه چاک میداد که چین همه چیز رو داره، در حالی که واقعیت صحنه این نیست. نه، چین همه چیز رو نداره. ببخشید من فقط خواستم
البته اونجا آقای دکتر رضا فقی‌زاده پاسخهای روشنی به آقای نامور حقیقی داد. آقای نامور حقیقی خیلی حرفا در اونجا زد، البته ایشون همیشه یک نوع انتقادهایی که از رژیم میکنه از اون ور توی واقعا زخم لای این ماجرا رو هر روز وقتی کسی با دقت گوش میکنه میدونه که اون چه نقشی برای این جریان داره، در ظاهر یک گونه انتقاد، ولی نظراتی که ببینید وقتی که راجع به چین صحبت میکنه، آمریکا دیگه ورشکسته و از بین رفته و در به داغون و همه چیز آمریکا دیگه داره فرسوده میشه و چین دیگه اومده و همه چی را گرفته و بعدش هم خب به شکل ظریفی آقای نامور حقیقی میخواد این فکر رو الغا بکنه که امروز اون شنوندهی که گوش میکنه به این نتیجه برسه که خب چینی که اینقدر نیرومند هست هی میگه که چین پیپر زیاد مینویسند. خب من پسران من دانشگاهی هستند، من میدونم این پیپر نوشتن ها یعنی در واقع این در مجلات معتبر دانشگاهی در کشورهای گوناگون مقالاتی که نوشته میشه بعد امتیازاتی میگیرند و اینا. بعد خب من خودم سالها توی مسائل اقتصادی دیدم هر کسی میتونست بیاد میخواست بره دوران دکترا رو بگیره یا از دکترا میخواست بره به فرض پروفسوری هابیلیتاسیون بکنه باید چند تا ورق می نوشت، از این پیپرها می نوشت. خب این پیپرها رو شما ببینید، مثلا کشوری مثل چین که خدای تقلب جهانی هستند و میتونن خب دانشمندانشون بگیرن بنویسن، واقعا به گونه این رو می نویسند. حالا اینکه آیا چین به لحاظ قدرت های داخلی، توانایی هایی که ایشون میگه یا بعضی ها میگن که در G5 یا در عرصه‌های تکنولوژی به اونجایی رسیدی که خودش موتور فناوری های آینده و کنونی دنیا هست، که اشاره میکنه که در صنعت نمیدونم تکنولوژی ماشین و مسئله تسلا، آقای اون رئیس تسلا هم گفته که اینها بالا هستند، یا مسائلی گوناگونی رو که مطرح میکنن، اینها این گونه نیست. واقعیت اینه که هنوز که هنوزه چین در بسیاری عرصه‌ها داره کپی برداری ها میکنه، اگرچه پیشرفتایی در عرصه‌های گوناگون داشته، اگرچه بسیاری از اوراق بهادار کشورها رو خریده، ولی این به این معنا نیست که چین امروز به فرض با 14,000 میلیارد تولید ناخالص داخلی خودش هنوز با متحدان خودش و خودش خیلی خیلی عقبتر از دنیا هست. و اون گونه باز که ایشون میگه که در سال 27-28 یعنی 2027-28 در یک عرصه هایی به غرب خواهد رسید، اینها هم تبلیغاتی هست که خب غرب امروز هم ما میدونیم، امروز میرسیم به مسئله اون زیردریایی های اتمی که به استرالیا فروخته شده و بعد میگیم که اونجا در واقع چه گونه دنیا داره با چین برخورد میکنه. دنیا هم داره با اون بیانیه 79 ماده‌ای ناتو با چین داره برخورد میکنه. به این بحثا خواهیم رسید. اما اون چی که در چارچوب شانگهای هست، جناب آقای بهبهانی، شنوندگان و بینندگان ارجمند، این هیاهویی که پارسال را افتاد، که من به هر حال جز افرادی بودم که گفتم این 480 میلیارد دلاری که میگن چین خواهد داد، میاد بندرها رو میگیره، چی میکنه چی میکنه، اینها همه هوچیگری بود و اینها در واقع نمیتونست و نمیتوانستند این کار رو در اون دورانی که اینا میخواستن از برجام رو آبلی بکنن، خودشون غرب رو زیر فشار بذارن و بگن که چین به ما میاد این چیز قرارداد 25 ساله، چین همه چیز رو نجات میده. امروز هم بخش بزرگی از این ماجرا تبلیغه، جریان شانگهای تا به جایی برسه. همین امروز دوباره ما میدونیم لاواروف و روسیه به چین، به ایران گفته که شما باید رابطه هایتون رو با غرب اصلاح بکنید، مسئله برجام رو باید جدی بگیرید. این رو من به شنوندگان و بینندگان ارجمند بگم، ایران اگر مسئله خودش رو، رژیم جمهوری اسلامی ایران، ایران نه، رژیم جمهوری منحوس اسلامی ایران، اگر نتونه امر FATF، رابطه خودش با جهان امروز، مسئله پالرمو، مسائل مربوط به کل در واقع رابطه خودش رو با جهان امروز نتونه به لحاظ بانکی و تجاری اصلاح بکنه، در درون پیمان شانگهای هم شنوندگان و بینندگان ارجمند هیچ موقعیتی نخواهد داشت. چین و روسیه، بانک های چین و روسیه همین امروز هم که میلیاردها چین از ایران داره و به اینا نمیده، اگر رابطه، ما میدونیم که هیچ یک از این افراد پیمان شانگهای در لیست سیاه حتی لیست خاکستری FATF نیستند و هیچ کدوم از اینها مایل نیستند و به هیچ وجه این ریسک رو نخواهند کرد که اگرچه ایران بیاد عضو این پیمان بشه، ولی بعد در چارچوب جهانی اگر رابطه ای با همین کشورها داشته باشه و FATF به عنوان یک مؤسسه، یک سازوکار ویژه جهانی که یک چیز غیر دولتی است، در حقوق امروز اقتصادی جهانی FATF مسائل رو تعیین میکنه، به هیچ وجه به ایران اجازه نخواهد داد به اون کشورهایی که با رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط هستن خارج از کادر و استانداردهای FATF با اون کشورها مبادله داشته باشه. ابدا این به این معنا نیست و حتی اینها خواستند از رژیم جمهوری اسلامی که روابط خودش رو تصحیح بکنه و امر FATF و جاهای دیگر شفافیت ها باید ایجاد بشه. آقای بهبهانی،
ممنون از شما. نکته بسیار بسیار دقیق و مهمی بود، اینکه تو اول برادری تو ثابت کن، بعد راجب ارث و میراث با هم دیگه حرف میزن. شما اول باید بتونی روابط بانکی سالم داشته باشی، اجازه نقل و انتقال مالی به شما بدن، بعد شما شانگهای غیر شانگهای هر جوری کار کنی بالاخره مثل بقیه هستی. اما صحبت بانک شد و وضعیت بانک ها، من یاد آقای ابوالحسن خان ابتهاج افتادم که این مرد بزرگ در کنار بزرگ مردان دیگر چه کوشش ها کردن که تو اون مملکت ساخته بشه، و یکی از دستاوردهاش این مرد ایجاد بانک ملی بود که قبلا در بانک شاهی که بانک انگلیس ها بود کار میکرد و در رشت اونجا در جوانی رئیس بانک شده بود و بعد در دوره رضاشاه شخصا ازش خواهش کرد که بانک ملی رو در حقیقت درست بکنه. و این مرد بزرگ چه کوشش ها میکنه، مثل کسی مثل علی اکبر خان سیاسی که کوشش میکنه دانشگاه رو درست بکنه، از زیر پوشش نمیدونم وزارت فرهنگ بیاره بیرون و ببره زیر پوشش وزارت آموزش عالی، یعنی جدا بکنه اینا رو. اصلا ابوالحسن ابتهاج هم تو بانک همین رفتار رو کرده و نظام بانکی سالمی رو در ایران اینها درست کردن. میشنوم از زبان شما این ورشکستگی غم انگیز بانک ملی چه معنا و مفهومی داره.
خب از ابوالحسن خان ابتهاج بزرگ، یک فردی با اون همه دانش و فرهیختگی و بعد اصلا شخصیت اجتماعیش و
همشهری شما بوده، خب یکی خب من همشهری بوده
آیش میکنم بگیر همشهری اگه تعریف نکنه کی بکنه، ولی واقعیت اینه که اون فردی بود فرهیخته، نه مثل بعضی از همشهری های ما در اینجا اونجا هستند که نام خوبی هم ندارند متاسفانه. اما واقعیت اینه که ابوالحسن خان ابتهاج تنها همون دورانی که سازمان برنامه بودجه بین 33 تا 37 در واقع دوران اولیه رو، سنگ بناهای این سازمان برنامه بودجه رو هم باز همون دوران اولیه، سالهای اولیه رو خود ابتهاج پایه‌گذاری کرد. سالهای طولانی او به عنوان یک مغز اقتصادی به برنامه ریز در کشور، خب اینها بودن جناب آقای بهبهانی که ما میگیم دوران شاه فقید شخصیت هایی بودن، نه مثل محسن رضایی، شخصیت هایی بودن که اون دوران واقعا این نبود که فقط چون سیستم سیاسی به معنای اون گونه که یک دموکراسی غربی در اون دوران که نبوده، پس دیگه ساختارهای اقتصادی و حتی گوناگون ما، صنعت ما اینجور مردان بزرگ داشت که اینها میهن دوست بودند، واقعا به میهنشون، به کشورشون، به مردمشون عشق میبرزیدن، کار میکردن، مسئولیت قبول میکردن و کادرهای زیادی رو خود ابوالحسن خان ابتهاج اصلا سیستمی که او ایجاد کرد پرورش داد. ما میدونیم که پس از دوره های بعدی چقدر انسانهای فریخته در همون سازمان برنامه بودجه و در بانک ملی و در جاهای گوناگون کشور، خب اینها مسئولیت های بزرگی داشتن. امروز میراث اون بانک ملی و اون سازمان رو برنامه بودجه دست آدمای افتاده که خب سالهای طولانی که ما داریم میبینیم چه فاجعه ای. امروز خونده بودم که محسن رضایی میخواد فلان کس رو بیاره رئیس بانک مرکزی بکنه، خودش که کسی که ذره از اقتصاد عقل و شعور و دانش و فهم نداره، میخواد او بیاد مثلا یکی دیگر رو اعمال نفوذ بکنه، یکی رو بیاره بذاره بالای بانک مرکزی مسئولیت بده. اما بانک ملی خودش، بانک ملی در واقع شنوندگان و بینندگان ارجمند، بزرگترین بانک کشور ماست. بانک ملی نقش یک بانک در عرصه های گوناگون برای خب مردمی که با بانک در روز کار میکنن، افرادی که کارمندن، حقوق فیش و حقوقشون رو میگیرن، یا سرمایه های خودشون رو میذارن، یا حساب پس انداز فرزندان خودشون رو میذارن، یا موقع رفت آمد وقتی که مثلا به یک کشوری، به یک شهری میرسن، وقتی که خدمات بانکی رو میبینن ازش بهره میبرن، بانک هایی که سالمترن، بانک هایی که ثبات بیشتر دارن، بانک هایی که در بحران 2008-2009 آمریکا ورشکست نشدن، اینجور بانک ها، اینها بانک هایی هستن که اعتبار بزرگ دارن، بین مردم یک تاریخی دارن. و این بانک ها وقتی که در یک کشوری میگن، وقتی که اون روزی که وضعیت اصلی یعنی مغز و قلب یک به هر حال یک سیستمی از کار بیفته، شما ببینید وقتی که بانک ملی دچار یک چنین حادثه، یک سامحه بزرگی هست که میزان سرمایش و داراییش 92 هزار میلیارد تومان باشه و بعد زیان انباشتش 67 هزار میلیارد تومان باشه، تازه این رقم درست نیست. این ما و تفاوت این بین 92 هزار خورده ای و 67 هزار خورده ای، شما حساب بکنید این میزان واقعی نیست. اینها زیان انباشتهشون به مراتب بیشتره و اون چی رو که به عنوان امروز دارایی های خودشون میگن، بسیاری از این دارایی ها در واقع موجود نیست، یک حسابسازی است. ما در این مورد پارسال جلسات متعددی، گفتارهای متعددی داشتیم که وضعیت بانک ها چگونه است و چقدر ورشکستگیه که اینها رو تهدید میکرد و چقدر زمان اون ورشکستگی ها رو ما میگفتیم که بسیار کوتاهه. اینها با یک شگرد هایی تونستن، با افزایش نقدینگی، با بازی هایی که سیاست های انقباضی بانکی، مسائل گوناگون، تونستن یک دوره این بحران رو به لحاظ امنیتی سرپوش بذارن روش. اما میبینید هرچی که هر بار که سرپوش گذاشتن، امروز 73% سرمایه این بانک در آتش قرار داره، موجود نیست. اگر یک بانکی بیشتر از 50% دارایی و سرمایه هاش مشمول زیان انباشته شده باشه و زیان انباشته از 50 و 51% بیشتر باشه، اون بانک رو در واقع باید یک جرح و تعدیل، یک جراحی های بزرگ کرد. و در بعضی موارد اگر بانک ها کوچکتر باشن، اون بانک رو به گونه ای حذف می کنند، فونکسیون های اصلی اون بانک رو بر می دارند و انتقال می دن، یعنی اون بانک رو منحل می کنند. خب امروز نه کسی قدرت داره بانک ملی رو منحل کنه و نه این زیان انباشته ای که 73% ما صحبت از 67 هزار میلیارد تومان که اون هم تازه واقعی نیست و به سرعت داره میره به طرف 70 و 80، این که کل این اژدهای خفته زیان بیاد کلیتش رو ببله در خودش. آیا اینها میتونن بانک مرکزی رو دوباره به حرکت بیارن که با چاپ نقدینگی، با افزایش حجم نقدینگی، با پول پایه، با پمپ پول، از کجا میتونن این بانک رو نجات بدن؟ این یه صندوق قرض الحسنه با 1000-2000 میلیارد تومان نیست. حجم مبادلاتی که ما تازه از صحبت از دارایی و آقای بهبانی، ببینید ما داریم صحبت از دارایی و زیان میکنیم، هنوز پشت پرده اینها مبادلاتی که مبادلات چند صد هزار میلیارد تومانی که در طول سال، در طول یک سال صورت میگیره و تسهیلاتی که این بانک چند صد هزار میلیاردی که میداد، این حجم مبادلاتی که روی این بانک ریخته با مسئله دارایی و زیان، اینا یک مباحثات دیگر بانکی است، محاسبات دیگر بانکی است. این بانک در واقع استخوانبندی نظام بانکداری کشور باید می بوده. وقتی که یک چنین بانکی رو تهدید میکنه و و شکستگی بیگمان و بیگمان تأکیدن میگم بانک های دیگر کشور هیچ کدوم وضع خوبی ندارن. ممکنه ایده بیان بگن به فرض بانک خاورمیانه چون یک نوع مدیریت غیر دولتی داشته و خصولتی ها و و و در اونجا یک موقعیت دیگه دارن شرایط سالمتری رو فعلا تا یک دوره‌ای داره، یا فلان بانک کوچک اینگونه نیست. اما تمامی بانک های بزرگ رو این امر تهدید میکنه، بانک تجارت، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک نمیدونم سپه، تمام بانک های بزرگ همینگونه وضع همینگونه دارند. وقتی که گفتیم که اصلاح نظام بانکداری کشور امری نیست که توسط این چهارتا آدمه که چهارتا تروریست، چهارتا آدم فاسد، چهارتا آدم پولشو، چهارتا آدمی که فقط در فکر حجم فروش مواد مخدر در بازارهای جهانی هستند، چهارتا آدمی که مسئولین بودند که به بیتکوین نگاه میکردند که 1 میلیارد 2 میلیارد فروختیم، چهارتا آدمی که همینها مسئولینی که در اونجا بودند با بورس میخواستند بازی های بورسی بکنن، بانک رو به جان بورس مینداختن که یک دوره بانک به حساب بانک به بورس در واقع پمپ بشه پول. خب از کجاها این کار رو میکردن؟ اینقدر با نظام نحیف بانکی اینها بازی کردند آقای مهبانی، اینقدر تسهیلات به چندین خانواده بزرگ دادند، خانواده هایی که اسامیشون هست، تسهیلات بانکی همین چندی پیش صحبت از تسهیلات بانکی حدود 500 خورده 600 هزار میلیاردی میکردند. خب اینها رو به حساب کی میدادند؟ این تسهیلات رو میدادند که تولید را بیفته، تجارت را بیفته، صادرات رو ببرن بیرون. اما این پولها بر نمیگشته. اون چه که به عنوان هیپوتک یا رهن به بانک ها سپرده میشد واقعی نبوده. استقراض هایی که میکردند، وام های بزرگی که به میدادند به بخش های گوناگون، این وام ها بر نمی گشتن. همواره چند نفر بر شکست می شدن، دوباره به اینها وام می دادن که اون وام های قبلی رو بیان بازپرداخت بکنن. تمامی این بازی هایی که کردند جان اقتصاد رو، رمق اقتصاد رو گرفتند، به گونه ای که امروز 4000 میلیارد تومان حجم نقدینگی است. یعنی 4000 تریلیارد تومان، 2000 میلیارد که میشه 4000 تریلیون تریلیارد تومان. خب با این 4000 تریلیون تومان اینها دیگه قدرتی نداره بانک مرکزی که باز هم بیاد. صحبت 8 سال پیش نیست که به بانکهای کوچک قرض‌الحسنه 12000 میلیارد تومان دادند که مردمی که توی خیابانها بودند رو به گونه ای راضی کنند که اونها برند اعتراضهای خیابانی رو یک کمی برحال افشش رو، اون فشار بزرگش رو به دولت رو بخوابونند. امروز مسئله بانک ملی است و این انفجار میتونه به این منجر بشه که ما حتی در آیندهی فورانی باشه از افرادی که میرن به سمت بانک ها. تا یادم نرفته بعضی از همین آدم ها ازشون میپرسن آقای نامور حقیق دیگران که آیا امکان این وجود داره که مردم سرازیر بشن به بانک ها؟ خیلی بیمسئولانه، من نمیدونم بعضی از این افراد کجاها درس اقتصاد خوندن که از اقتصاد و اجتماع و حقوق بین الملل و سیاست و همه جا میشن خدایگان و نظر میدن. ما در واقع نه تنها با ورشکستگی این بانک با یک تورمی بسیار بسیار بالا رو برو خواهیم شد، ما نه تنها نظام تولید ما در هم خواهد ریخت، به همین گونه ای که امروز میپردازیم امشب دیرتر به این که اون شافعی میاد بیاد رئیس اتاق بازرگانی میاد میگه که امروز 192 میلیارد شده تولید ناخالص داخلی، به همون میزان ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که یک باره مسئله برشکستگی بانک ها دهان باز میکنه و همه چیز رو در خودش خواهد بلید. و این گزارشی که اینها دارن از وضعیت اقتصادی میکنن، میگن که نه هنوز ثباتی رو میشه به سیستم بانکی داد، اینها گزارشات دروغینی هست. آقای بهمانی، بانک ها در نزدیک به ورشکستگی هستند، یعنی در حالت ورشکستگی دارن، منظور بانک ملی نیست، بانک های دیگر رو عرض میکنم. و این هجوم مردم هم میتونه به سرمایه هایشون، به پس انداز های خودشون، هر روز وضعیت بحرانی تری به شرایط اقتصاد کشور وارد بکنه.
این خیلی در حقیقت برای من حیرت انگیزه که یه ده آدم تو خارجی کشور هنوز سنگ این نظام سی نمیزنه و خیال میکنه یه جریان دیگه ای وجود داره که اونا بهتر از اینا هستن، در حالی که 40 و چند سال مردم با پوست و گوشت و استخون خودشون لمس کردن که اینا یه مش جاهل جنایتکاری بیش نیستن. گوش میدادم به صحبتهای آقا جری که تو بی بی سی راجب این بسته شدن کلاب هاس حرف میزد، که میگو بله در این کلاب هاسی که آقای سربندی گذاشته بوده شخصیت های بزرگی در این گوش سخنرانی میکردن، بخشی از سخنرانی آقای آقا جری رو گوش بده. این هنوز آقای آقا جری دنبال ایدئولوژی میگرده، هنوز نفهمیده که درد جامعه تحکم ایدئولوژیه، تحکم یه عده بر یه عده دیگر است. یعنی این چیزی که ما به عنوان ایران برای همه یا سکولاریسم ازش نام میبریم، اینا هنوز تو اون رژیم دنبال استقرار یه نوع ایدئولوژی بر یه ایدئولوژی دیگه هستن. بعد این ازش به عنوان روشن فکر درون حکومتی حرف میزنه و آدم واقعا حیرت میکنه از این. گفتم الان در ماجرای نیویورک هیچ صحبتی با ایران نیست، تمام صحبت سر برگشتن به سر برجام است. این آینده رو چجوری میبینید شما؟
اجازه میخوام یه قسمت کوتاه که خیلی از شما عذر میخوام این نکته رو هم اشاره کنم، به شنوندگان و بینندگان ارجمند ارجاع میدم به صحبتهایی که محسن رنانی در مورد توسعه همین یکی دو روز اخیر کرده. یک صحبتی از حدود یک ساعت خورده نواری هست، ویدئویی هست. البته محسن رنانی در 2 سال پیش با اون مصباحی مقدم که عضو تشخیص مصلحت بود بحثایی راجع به توسعه داشت و اونجا هشدارهای خودش رو داده بود به اینها. ببینید یک اقتصاددان داخل کشور که سالها هم با اینها کوشش کرده که واقعا نامه نوشته به این به اون، حتی به خامنه‌ای گفته پدر، همین دور پیش آخرین هشدارها رو سعی کرده به این خامنه‌ای بده و به بانکش به تیمش بده و گفته که چگونه باز هم، یعنی هیچگاه این یک عده از این فنسالاران واقعا کوشش کردن، خب داخل کشور زندگی میکنن و تذکرهای خودشون رو دادن، نامه هاشون رو نوشتن. ببینید این چی میگه آقای بهبهانی از اوضاع توسعه داخل کشور. میگن توی یک استان رو گرفته، استان کرمانشاه رو، و میگه کنار بیستون که اونجایی که در واقع بنای تاریخی ماست داره راجع به چگونگی چند نوع مدل توسعه داره صحبت میکنه. به درستی میگه، میگه شمایی که نتونستید به لحاظ سیاست های چند گانه و چند دورهی توسعه مثل کره جنوبی بشید، امروز دیگه نمیتونید طرحهای توسعه جهان رو مثل 30 سال پیش، مثل زمانی که 40 سال پیش شاه در واقع میگفت من جزء به هر حال ژاپن آسیا خواهم شد، نمیتونید دیگه، در اون زمینه عقب افتادید. حداقل جنبه های گوناگون توسعه رو وقتی که نمیتونید به فرض توسعه صنعتی رو بهش برسید، میرید پراید تولید میکنید که مثل کاغذه، حداقل نیایید توی کرمانشاه وضعیتی که اونجا دارید، جایی که میتونید توسعه گردشگری رو بدید، صنعت توریسم رو بدید که به هر حال توریست جلب بکنید و شاید میلیاردها بتونید از اونجا جلب بکنید. مثال میزنه پارک کالیفرنیا رو و میگه که پارک کالیفرنیا 12 میلیارد دلار سالانه به خاطر اینکه در پرورش انواع گیاها، انواع حیوانها، انواع اسپرمها، انواع گوناگون، پارک کالیفرنیا درآمد داره به خاطر اینکه این نگاه به توسعه یک نگاه در واقع چند جانبه باید باشه. کشوری که نمیتونه، شما ببینید ما امشب از تالاب انزلی صحبت کردیم، تالابی که میتونست میلیاردها دلار انزلی و گیلان و شهرهای شمالی میتونست در اون نگاه توسعه متوازن برای کشور جلب کنه، نه تنها اونها رو اونجا رو به آتش کشوندن، حالا استان خوزستان با تمام زرخیزی هاش ببینید این کشور رو در آتش سوزوندند. خب این رو برای رنانی در پایان به اینها میگه که شما هیچ گونه نگاهی که بتونه، شما اگر حتی امروز توسعه بخواید نمیتونید توسعه ایجاد کنید. این رو یک اقتصاددان داخل کشوری به اینا میگه که تا همین چند ماه پیش حتی به خامنه ای گفت پدر، بعد آقای انور حقیقی در خارج نشسته فرمول میده که چنین و چنان میشه کرد. ظریف داره اونجا به شکل پیچیده داره الغا میکنه که هنوز شانس هایی برای اینها وجود داره. چین یلست، اون یکی بلست و ایران هم میتونه فلان چیز رو بیسارتور باشه. من البته به جوانترها بگم که توی ژورنالیسم اقتصادی هستن مواظب باشن توی این دام ها نیفتند. قربان. بعد پرسش جنابعالی بود که در زمینه برجام شما اشاره کرده بودید، درسته؟
بله دیگه، این داستان که میگه ما به صورت بر میگردیم به سمت برجام و این که میدونی که 400 تا تحریم بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران تصویب شده، از یه طرف میگه 70 میلیارد دلار مبادلات تجاری ایران کم شده به خاطر اینها، ایران میخواد که تمام تحریم‌ها یه جا هلوپی و برداشته بشه و اینا هم به کار خودشون ادامه بده. چی میبینی این عاقبت؟
با این عرایزی که داشتم، هیچ کس آقای بهبانی، هیچ کشوری نمیاد چرا باید بیان ما را نجات بدند؟ چرا باید بیان؟ مگه کشورهای آفریقایی در فقر و بدبختی و اینها بودند؟ کسی رفت به اینها کمکی بکنه؟ ببینید اتیوپی رو چه سرنوشتی داره، چگونه گرسنگی در اتیوپی، گزارش هایی که این روزها بوده، همین روزها. چه کسی میاد به بلوچستان ما، به کردستان ما، به کشورهای به استانهای فقیر ما کمک بکنه؟ هیچ کس. چه کسی میاد برای ما آب رو، زاینده رود و هورالعظیم و غیر ذالک رو نجات بده؟ چرا چین باید چنین کاری بکنه؟ چین سرگردان 1,500,400,000,000 نفر خودش هست. هند و دیگران و دیگران، پیمان شانگهایی یا پیمان ناتویی ها، هر کسی دنبال منافع اقتصادی ملی خودشه. چرا باید این کار رو بکنن؟ اگر ایران، اگر همین ها که امروز در یک چنین وضعیتی هستند دل نمی سوزونند که هیچ ایران را ویران کردند، چه کسی باید بیاد برای ایران تصمیم بگیره یا به اینا بگه آقا شما اون کار نکنید این کار رو بکنید؟ اونها هم در این وضعیتی که تحریم در این 1,000,000,000,000 در این 7-8 سال اخیر تحریم ها 1,000,000,000,000 دلار به ما ضربه زد. خب وقتی که ما در یک چنین وضعیت چرخه نابودی، خود ویرانگری، چرخه در واقع اخلال ارگانیک، چهله و فساد سیستمی و مسئولینی که دانشی ندارند و رنانی هایی که میتونستند کمک بکنند همه حذف شده هستند، دیگه ریسک نمی کنند بیان آبرو و شخصیت و تازه بیانم کاری نمیتونن بکنن. وقتی که سیستمی که در درونش فساد اینها رو داره تار و پار میکنه، وقتی که بین زاکانی و غالیباف همین الان شهرداری تهران درگیریه، درون مجلس یکی رو آورده، شوشتری رو آورده کرده رئیس حوزه ریاست مجلس، یعنی حساس ترین مسئولیت مجلس رو داده به فامیل خودش، به فرد نزدیک خودش غالیباف، بقیه اصولگراها هجوم آوردن بهش که آقا این کار نکن. زاکانی از او برداره اینه میزنه، مجلس درگیره، درون دولت که حالا فسادها به زودی میان. خب در یک چنین وضعیتی به فرض اینکه حسین امیر عبداللهیان یک تروریست سپاه قدسی که هیچ چیز دیگری تو مغزش نیست جز توطئه و جز دستور که این دستور رو هم روسیه بهش میده، هم رهبران و فرماندهان سپاه قدس بهش میدن، هم سید مشتبه بهش میده. ده رهبر که دیگه خوابه، لوله در این میدان، که هوشی نداره، که قدرت عصبی دیگه نداره. که الان من شنیدم امروز مجمع تشخیص مصلحت تا کنون هیچ وقت بدون حکم سید علی کسی رو اونجا چیز نمی کردم. الان ذوالقدر به حکم لاریجانی عضو، وقتی که محسن رضایی استعفا داد از مجمع تشخیص رفت کنار، ذوالقدر رو یکی از کثیف‌ترین پولشوترین جنایتکارترین چهره رو آوردن نشوندن بغل مجمع تشخیص مصلحت. خب اون رای به این میده که FATF هیچ وقت پیش نره. هست همین جنس امیر حسین و امیر عبداللهیان هست، تروریست هایی که یه پاشون توی لبنان و یه پاشون توی یمن بود، یه پاشون این آدم رو آوردند کردن وزیر خارجه کشور. اون هم آورده اون کنی رو آورده، برادرزاده کنی رو آورده کنار خودش گذاشته، اونو کرده فردی که جای عباس عراقچی. البته سگ زر برادر شغاله، اینها همه مثل هم دیگه بودن، ولی حداقل اون دیگه اون آخرین رسوبات مقاومت غرب گرایانه ای که ظریف و عراقچی و اینها میکردند که به گونه ای بکشونند، یک بازی بکنن با جناهایی از بایدن و دموکرات های توی برجام و اینها، اینها هیچ مسئولیتی در این قبال این مسئله ندارد. خب از این ورم که میگن شانگهای اومده، هر چقدر هم اونها به اینا هشدار بدن که شما باید برجام رو پیش ببرید، امر برجام فعلا ناروشن هست. از اون سو ما میدونیم که اسرائیل داره شدیدترین فشارها رو میذاره و امکان این که همچنان حمله های سایبری و یا تخریب های درون سیستم های اتمی و این قضیه برجام که بخواد به یک مشکلاتی روبرو بشه، قطعا ادامه ترورهای به هر حال این نیمه دانشمندان اتمی اینها، چون اینا دانشمند که ندارن، که به اصطلاح دانشمندان اینها و یا کادرهای مسئولی که در اونجا دارن توسط اسرائیل و یا تخریب سایبری و یا شکلهای دیگر تخریب اتمی اینها در ماهای آینده پیش خواهد رفت. این یک امری هست که به هر حال اینها قادر نیستند و نخواهند تا زمانی که سید علی زنده باشه، خامنه ای به همون سیاست ها در به همون پاش نمیچرخه و به گمان من نه رئیسی این اراده را داره، نه حسین امیر عبداللهیان این وضعیت رو داره، نه تیم اینها با اون کنی و دیگران این قدرت رو دارن که در جهان امروز چه زیر فشار لاوروف باشه، روسیه باشه، و یا اینکه چین به اینا بگه یک مقداری بهبود ایجاد کنید. من به گمان من اینها اینکه هیئت دولت یک دست شده و اینها میتونن برن بحران برجام رو حل کنن، به یک گونه به فرجام برسونند، من باور ندارم آقای بهبانی، و فکر میکنم بحران برجام عمیق‌تر خواهد شد و مشکلات جدی پیش روی اینها هست و پولها هم همچنان بلوکه خواهند ماند و مشکلات عدم حل و به هر حال گشایش ماجرای برجام مشکلات داخلی اقتصاد رو باز هم بیشتر خواهد کرد.
همینطور. ولی یه مسئله‌ای که وجود داره مسئله طالبانه، و امروز هم نمیدونم مرده مال پاکستان میگه که تا وقتی که کشورهای همسایه باید متحدن طالبان رو به رسمیت بشناسن، و سه تا نکته رو اشاره میکنه، همگیری، نمیدونم وضعیت حقوق بشر و عدم حضور نیروهای تروریستی و چیزی که امروز طالبان داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. ما شاهد بودیم که در لبنان یه تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی راه انداخت و یه سری کامیون که مازوت میبرن، و مازوت خب یه سوخت سخته، یعنی یه چیزی نیست که حتی آسفالت هم به سختی میشه با از مازوت استفاده کرد، یعنی قیرم نمیتونی باش درست کنی. و ولی مشکل لبنان مسئله بنزین و گازوئیل و این داستان هست. مسئله طالبان در افغانستان بلوکه شدن پولاشونه، پس بنابراین به پول نیاز دارن. جمهوری اسلامی در این میانه و کشاکش یک کشتی هم در هند گرفتن، نمیدن چقدر هروئین توش بوده و گفتن چند میلیارد ارزش پوله بوده، از بندر عباس حرکت میکرده، رفته در گجرات گرفتن کشتی رو پیاده کردن، میگن محوله هروئین افغانیه. پول نقشه اصلی رو بازی میکنه و مردم در داخل ایران هم از معیشت رنج میبرن. به طور کل تعریف شما از منظر کسی که مسائل اقتصاد رو دنبال میکنه چی میبینی؟ این حکومت رئیسی رو یا دولت رئیسی رو چجوری تعریف میکنی در این مشکلات اقتصادیش؟
خب رقمی رو که خودشون گزارش کردن، ما با در عرض یک سال 37% وضعیت معیشت مردم تقلیل پیدا کرده، یعنی شما نزدیک 40% وضعیت اقتصادی فرو افتاده، پایین افتاده. شما پول 100 تومن شما مثلا به فرض 37 تومن از ارزشش از دست میده فقط در عرض یک سال. بعد میبینیم که دستمزدها در چه وضعیتی هستند. ما میبینیم که امر یارانه رو دست گذاشتن، که من پیش از هفته پیشتر این رو عرض کرده بودم که اینها الان به میخوان مثل اون دورانی که بورس رو سازمان دادن دست بخشی از مردم ایران رو خالی کردن، به اون 20 خورده‌ای هزار نفر، حالا 210 هزار نفر میگن میلیونرهای دلاری در کشور، یعنی یه بخش کوچکی، یه قشر کوچکی از میلیونرهای دلاری، چون دیگه الان میلیاردر تومانی دیگه کسی نیست، میلیارد تومان چیزی نیست، میلیونرهای دلاری در ایران رقمش یک جمعیتی هستند که ایران جز کشورهایی هست که بسیار بسیار اون قشر کوچک میلیونرها زیاد شدن و فقر و این فاصله طبقاتی بیداد میکنه. وقتی که 60 خورده‌ای 70 میلیون به حداقل بیش از 30 میلیون خورده‌ای زیر خط فقر مطلق قرار دارند، یعنی فقر مطلق یک چیزیه که زیر 2.5 دلار در روز شما زیر خط فقر مطلق قرار میگیرید. ما یعنی 80 دلار در ماه شما در نظر بگیرید، خب یک فرد در یک روز 2 دلار، بخش بزرگی از جمعیت ایران 2 دلار 2.5 دلار رو ندارن در روز. در یک چنین وضعیتی که اومدن میگن که ما یارانه ها رو حدود 200 خورده‌ای هزار تومان به هر کسی میتونیم یارانه ای بدیم که بعدن اونو بازپرداخت، یعنی وامی بدیم که باید بازپرداخت بکنن، دوباره اگر نتونستن بدن باز یه وامی میدیم که اونو بازپرداخت بکنن. یعنی بخش بزرگی از مردم رو میخوان قرضدار بکنن، وامدار بکنن به دولت، دولتی که خودش ورشکسته است. مردمی که تا کنون خب الان 45 هزار، یه 45 هزار دیگر هم میشد 100 هزار تومان، 100 هزار تومان میشه کمتر از 4 دلار در ماه برای یک نفر. بسیاری از مردم ایران دیگه درآمدی غیر از همین یارانه ها ندارند. بعدشان اومدن گفتن که ما میخواییم یارانه ها رو هم، یارانه های مخفی رو، پنهان رو میخواییم برداریم، که اونها 60-70 میلیارد دلار سالانه هستند، یعنی در شکل بنزین، در شکل خرج همین آب و برق و یارانه و سوبسیدهایی که یا از طریق دلار 4200 تومانی در بعضی از اقلام مایحتاج اساسی میدادند، اینها شامل اون یارانه های پنهان و آشکار می شدند. وقتی اینها رو حذف بکنن، اون وقت چیزی که میمونه بعدن بیان به فرض یه یارانه های یا یه کمک هایی بدن، مثلا وام ازدواج برای بچه سوم، وام ازدواج و یا وام برای بچه ها، بچه سوم برای کسی که او خانوادهی که اولاد سوم رو داشتند، خب به اینا وام میدن، بعدن به اون فردی که بدبخته چطور میتونن با 2% اون وام رو باز پس پرداخت بشه؟ امکان همچی چیزی نیست. جامعه هر روز داره به افلاس بیشتر میرسه. آقای بهبانی، جامعه‌ای که میلیون ها نفر امروز زیر خط فقرن و بعد تازه زیر خط فقر و مغروز دولت هم هستند. با همه اینها اینا کفاف نمیکنه. ما با تورم سنگین روبرو هستیم، با قسمت قبلی هم که گفتیم و شکستگی بانک ها و هجوم همون میلیاردرهایی که بخشی از اون میلیاردرها پولاشون توی بانک هاست دیگه. این 4000 تریلیون تومان وقتی که در سال بقیه 6 ماه سال 1000 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان دیگر هم اضافه تر شد، میرسه 5000 تریلیون تومان. وقتی که به پایان سال 1400 به 5000 تریلیون تومان رسید، اون وقت این پول باز هم ارزش خودش رو از دست میده. اون وقت همون میلیاردرها حملور میشن که پولاشونو از بانک‌ها بگیرند. بعد خب دولت یا باید اوراق قرضه به این افراد بده، بگه که شما فعلا طلبکارید ولی این اوراق رو داشته باشید. این اوراق مثل تورم‌های بزرگ، بحران‌های بزرگ جهانی در آلمان قبل از جنگ و یا در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین یا در خود این ونزوئلا یا در کشورهای آفریقایی، این بحران‌ها راه گشایش و علاجی که نداره، که اقتصاد فرو پاشیده هست و باز هم ما بیچاره‌تر و فقرزده‌تر و فلاکت‌زده‌تر خواهیم شد. این وضعیت 6 ماه آینده است. هیچ راه حلی اینها ندارند برای اینکه امکانات.
خب الان آقای سلیمی ببخشید کلام شما رو قطع کنم، الان مسئله اعتراضات و اعتصابات همچنان وجود داره. بخش معلمان هستن که هر روز در حال اعتراض هستن و اینکه تکلیفشون رو روشن کنید بالاخره اینا چه وضعیتی خواهند داشت. تو بخش درمان، پرستارا، پزشکا، یه جور جو التهاب تو جامعه هست و اعتراض همه جا هست. امروز اینا مجبور شدن این توماج رو از زندان آزاد کنن و در ازاش رئیس دانشگاه رو میگه عوض کرده، به خاطر اینکه درخواست کرده بوده که یک دانشجویی که اخراج شده به دانشگاه برگرده یا از زندان آزاد بشه. یه جور سردرگمی وجود داره، راه حلی هم به قول شما براش وجود نداره. پیشبینی شما چیه؟ چه اتفاقی در پیش است؟
به گمان من آقای بهبانی، اینها میخوان سرکوب بکنند اما دیگه نمیتونن سرکوب بکنند. چرا؟ ببینید، این به این معنا نیست که اینجا اون جوان کردی که پرستار بوده اون رو گرفتن در شهر مریوان کشتند. کردکشی در یک جایی، در یک جایی کارگر رو بگیرن زندان بکنن، اینا میخواند مخفیانه بکنند. اما ببینید، جامعه‌ای که به سرعت در حال اقتصاد فروپاشیده هست و راه حلی برای سرکوب وسیع بزرگترین اعتصاب ها ندارند، بخشیش از طریق عوام فریبی ها باید میکردند. همین که دروغ بگند، دور قبل دروغ گفتن که ما پولا رو میگیریم، هی مردم رو در انتظار گذاشتن و یک سری راههایی که عرض کردم، پول چاپ کردن، پول رو اینور اونور، فعلا باز تا یک جای دیگر چقدر امکان داره. شما ببینید، اگر امروز 8-9 میلیون تومان حداقل یک چاق خانواده 4 نفر است، سال دیگر همین موقع 15 میلیون تومان هم نمیرسه. کی میدونه؟ شما ببینید، وقتی که من اون دوره عرض کردم، بارها گفتم، وقتی که ترامپ اومده بود گفته بود که 25% اقتصاد ایران کوچک شده، یک عده اینا اومده بودن ترامپ گفتن که ترامپ داره دروغ میگه، حالا ترامپ اصلا کار نداریم ما. وقتی که امروز اومدن گفتن که این یک بازی بین رابطه دلار و تومان بود، اینها ارزش تولید ناخالص داخلی رو بر مبنای تومان پول ملی حساب میکردند و چون خودشون میگفتن دلار ارزشش در واقع مثلا به فرض 5000 تومان، 7000 تومان، 8000 تومان دلار نیمایی است، رقم 445 رو حتی کرده بودن 500 میلیارد دلار در این بازی که بین رابطه بین دلار رو کار امنیتی کرده بودن، دلار رو پایین آورده بودن و بعد میگفتن که تولید ناخالص داخلی 500 میلیارد دلار هست در سال مثلا به فرض 2019. ولی چقدر میتونستن دروغ بگند؟ امروز دنیا متوجه شده که نه تنها 500 میلیارد دلار نبوده، نه تنها 445 میلیارد دلار سال 2017 نبوده و 2012 که 600 میلیارد دلار حجم ارزش تولید ناخالص داخلی ما در اون دوره بود 8 سال پیش، این ارقام واقعی نیست، بلکه 191 میلیارد دلاره، یعنی یک دوم امارات. یک جای این دروغ معلوم شد دیگه. وقتی که ما میگیم دلار، هر دلار 50,000 تومان و بیشتر از 50,000 تومانه، باز یک عده‌ای میان میگن این جوه. خب یه جایی اینا مجبور میشن بگن که دلار 70,000 تومانه. هر روزم که اینا بیشتر دروغ میگن، مثل همین رابطه تولید ناخالص داخلی که یک جایی برآورد شد، آمار و ارقام و گزارش و فکت نشون داد که آقا این تولید ناخالص نصف شده و یک سوم سال 2012 شده. به همین ترتیب هر چقدر که سرپوش میذارن روی دلار، دلار داره میره، هی مخفیانه داره میره. دلار 50,000 تومان، دلار 60,000 تومان، دلار 70,000 تومان میشه، ولی اینا باز 27,500 تومان نگه میدارن. این واقعی نیست. وضعیت مردم، ولی معیشت مردم که شما الان اشاره کردید، سقوط معیشت مردم نشان میده که واقعیت ماجرا چیست، حقیقت کجاست. این که اینها میگن 27,000 تومانه دروغه، این که الان بیشتر از 50,000 تومانه راسته. خب بیشتر از 50,000 تومانه، دلار الان 60,000 تومانه. آقای بیوانی، من مشاهدات من به عنوان یک فرد اهل اقتصاد به شما بگم، میزان 4,000 تریلیون پول حجم نقدینگی، سقوط تولید ناخالص داخلی، سقوط در واقع منابع ارزی خارجی ما، میزان تورم افسار گسیختگی و شدت اینها، ورشکستگی نظام بانکی، بی آیندگی در واقع نظام تولید در ایران، سقوط اقتصاد مقاومتی سید علی خامنه ای، وضعیت بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی. دلار هیچ آینده ای نداره. خام فروشی ها، آینده فروشی ها، کودک فروشی ها و ماجراهای دیگر و پناه بردن به مواد مخدر، به امر مسئله بیتکوین، به تمام این جنایت ها که در پشت پرده پولشویی هایی که اینها نمیتونن دیگه سرکوب بکنند. سرکوب موقعی هست که یک حداقل چشمنداز هایی، یاروزلسکی در یک دوره، فلانی در یک دوره، یک اصلاحات اقتصادی در یک دوره امکان پذیره، در یک دوره معینی. وقتی دیگه نمیتونند، دیگه حکومت سرهنگان یونان مجبور بره، دیگه کنان افرن مجبور، وقتی که بحران ترکیه در پایان سال 90 وجود میاد، افرن مجبور بذاره بره، دیگه قدرت داره کشور رو و دیگه نمیتونه سرکوب بکنه. میخواد رئیسی باشه، میخواد هر جلاد دیگری باشه، هر قاتل دیگری باشه. ایران رو، این سکوت این روزا رو نبینیم. خوزستان آتش دام و گیاه و حیوان و انسان و حورالعظیم و غیر و ذلک، اینا خاموش، اینا هیچ شانسی برای خاموش کردن ندارند. توماچ یک برانداز نبوده، یک جوانه، داره حرف میزنه، رپ داره میخونه. هزاران توماچ زیر جلد این جامعه هست، هزاران جوان دیگری هستند بیاینده. این کشور داره، عرض کردم، کشور اقتصادش فروپاشیده است و ما مدتی دیگری طول نخواهد کشید، چون چه لشکری گرسنه است، چه کشوری گرسنه است، چه کارمند بانک، چه کارمند، چه سپاهی و بسیجی، و همه گرسنه اند.
دیروز آخه یک گزارشی رو میشیدم راجع به همین گرون کردن قیمت برق و اینکه یک تصمیماتی رو روحانی گرفته بوده راجع به اش مصرف، کم مصرف، خوش مصرف، زیاد مصرف، یه تقسیمات اینطوری کرده بودن و بعد این قیمت ها رو بر اساس اینا تعیین کرده بودن و گفته اگه کسی 80 کیلووات مصرف بکنه خب هیچی. بعد حساب کردن که آقا 80 کیلووات اصلا رقمی که نیستش که، و کردنش 100 کیلووات و همان بیش از این مصرف میکنن. بعد طرف میگفتش که من سال گذشته همین موقع مصرفم بیش از اینی بود که امسال مصرف کردم، چون سال گذشته کولر گازی داشتیم، الان کولر آبی داشتیم، اونو حذفش کردیم، کردیمش کولر سنترال، در نتیجه برق کمتری مصرف میکنه، ولی من 200,000 تومانم امسال به هم 2,000,000 تومان پول برق اومده. مردم میگه در خرمشهر آموزش پرورش گفته 5,000 تومان بدین کارنامه بهتون بدن، کارنامه بچه ها رو درست کنیم، نفری 5,000 تومان بعد بدین. مردم 5,000 تومان ندارن بدن برای کارنامه بچهشون به مدرسه. قبض 2,000,000 رو از کجا میخواد بیاره طرف پرداخت بکنه؟ در نتیجه طبیعتاً مردم این پول رو نخواهند داد، یه درآمدی از اینجا از دولت کم میشه. اعلام کرده که ما استخراج بیت کوین رو آزاد میکنیم، بتونن مردم برن بیت کوین تولید کنن. خب این تمام قطعی برق رو در تابستان منوط کردن به تولیدهای غیر مجاز بیت کوین. حالا که برق رو اینطوری گرون کرده دوباره میگه که برید من بیت کوین مردم تولید کنن. خیلی سرگشته است، یعنی به نظر من افسار کار دستشون در رفته. این نظام، نظام سال نمیدونم 60 چیه، 70 کدومه، 88 و 90 هم نیست، این نظام تو سال 1400 و خیلی شرایط مردم بده. اعتراضات همه جا هست، اما اون یه فیه ترس وجود داره. من فکر میکنم اون ترس رو هم یواش یواش داره از بین میره، مردم به جانشون رسیده. این ماجرای گرون شدن قبض برق موضوع آسونی نیست. در خارج کشور هم میبینیم که فعالیت های کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر میشه. یه دوره همه یه مرتبه شروع کردن، بعد ترامپ در حقیقت وقتی که اومد همه فکر کردن ترامپ اومده که اینا رو بزنه و نابود کنه، و الان در آمریکا میبینیم که اوضاع اصلا به یه سمت دیگه داره حرکت میکنه. آشفته است، همه چی در هم و بر همه. نظام همطور که شما به درستی اشاره کردی توان سرکوب رو نداره. چند تا آدم مگه میتونه بکشه؟ چجوریه؟ نمیفهمم. اگه میشه شما یه توضیح بده نسبت به همین گرانی ها، ببینیم که این گرانی ها سابقهش تو دنیا چه شکلی بوده، آیا نمونه هایی دارین مثال بزنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چطوری میشه تا بشنم. بفرم.
خب عامل فقر، ما بسیاری از کشورها را داریم، وقتی که نگاهی به تاریخ کشورهایی میکنیم که به فرض کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپای شرقی در دورانی که پس از اون بحرانی که شوروی داشته و اینها سلسله اینها اون زنجیره‌ای فرو ریختند، و یا بعضی از کشورهای همین الان، بعضی از کشورهای آسیا که ما داریم صحبتش میشنویم، داریم مشاهده میکنیم، برمه، میانمار، خب یا مثلا در نزدیکی ما، در همسایگی ما ترکیه یک دورانی که البته الان ترکیه باز هم در وارد بحران قیمت دلار در اونجا دچار بحران هست به خاطر سیاست های اردوغان. ولی خب خیلی از کشورها فقر های بهبانی. ببینید وقتی که مدیریت یک کشور فاسد باشه، اون کشور چه منابع، مثل ایران پنجمین کشور منابع ثروت های دنیا رو در زیر زمینهاش، در معدنش باشه، چه نباشه، گازش دوم باشه، نفتش فلان، رقم باشه، رتبه باشه، چه اینو داشته باشه چه نداشته باشه، انبارهایی از امکانات، معدنهایی که در کشور بود، وقتی که شما نتونی نفتت رو نتونی استخراج بکنی، وقتی که قدرت نداری، که نظامی نداری که همه چیز رو اینطور شما در هم ریختید و قادر نیستی، مثل اون فردی که رفته بود توی قبرستان به پالتوی خودش میخکوبیده بود، اینها امروز در واقع خودشون رو میخکوب کردن، اینها دارن آخرین میخا به تابوت اینا داره زده میشه و خودشون دارن میزنن. اینها وضعیتی، ببینید ما سیستم بانکی رو گفتیم، سیستم تولید اینها رو گفتیم، سیستم های گوناگون رو گفتیم، تولید ناخالص رو گفتیم. شرایط تورم در ایران امروز، خیلی امروز دنیا میتونست، بسیاری از کشورها تورم به طرف صفر داره میره، چون امر تورم یک امر، یک محاصرات اقتصادی است. در دنیای امروز با امکاناتی که نظام های بانکی پیدا کردن، با پیشرفت هایی که علم اقتصاد در واقع مغز آدمی، ذهن آدمی پیدا کرده و امکاناتی که به لحاظ دیجیتال و غیر وجود داره، امر کنترل تورم اشکال گوناگون اصلا وجود داره برای این. شما ببینید اینا الان دوباره نشستند همین روزها، یک بحثایی توی اکثر نشریات دنیای اقتصاد، دارایان، تجارت، نیوز، چی همه دارن بحث میکنن همین روزها که آقا نکنید قیمت ها رو از بالا تعیین نکنید. اصلا این بحث تعیین قیمت از بالا در اروپا 50 سال پیش منسوخ شده. اینا میان برای اقلام شکر و قند و چی و چی قیمت تعیین میکنن، اگر نکنن میان میگن تعزیر میکنیم، چی میکنیم. کشوری که به قول همین محسن رضایی، دکتر محسن رضایی، 40-50 هزار مقرراتش رو باید اینا میریختن دور تا این کشور بتونه نفس بکشه. این کشور، سیستم قضایی این کشور، مقررات و قوانین اقتصادی و تجارت و شرکت، ثبت شرکت ها و چی مقرراتی که مجلس گذاشته و گمرک و عوارض و مالیات و اینها، همه اینها شلاخ های هستن به گرده این ملت، هیچ جا نمیتونن نفس بکشن. آقای بهوانی، من دوستانی، افرادی رو میشناسم که اینها به لحاظ مالی و زندگی در اون قشر بالای متوسط بودن، آقا ماشینشون خراب دیگه نمیتونن تعمیر بکنن، یخچال خراب بود دیگه نمیتونن تعمیر بکنن، جاروبرقی دیگه نمیتونن بخرند، بسیاری از وسایل خانگیشون از کار افتاده. یعنی زندگی اینها پایین تر از اون قشر متوسط میانی افتاده و به سمت فقر دارن میرن. اینها کسایی بودن که پسندازی داشتن، شرایطی داشتن، نمیتونند، فقر اینگونه دهن باز کرده. خب این وضعیت معیشته. شما دیگه هر چی رو از دست بدی دیگه قدرت نداری اینو جایگزین بکنی با یک چیزی. من بیشتر از این دیگه توضیح ندارم. عرضم اینه که بحران شدیدتر خواهد شد، تورم از طرف دو رقمی داره به طرف سه رقمی میره، و وقتی هم که فنر تورم گسیخته شد، پاره شد، فنر عدم کنترل ارز، قیمت ارز از بین رفت، ما شاهده، ما هنوز اینها این رو سرپوش گذاشتن با این کارهایی که کردند، حجم نقدینگی چی. اینها یا باید به اون 210 هزار میلیاردری که بخشش خودشون هستند، بخشی از اونا هم گذاشتند، سرمایه ها رو برداشتند و بردند، الان داره بحران میره به سمت اون کرن ماجرا. کرن یعنی هسته اصلی مالی اینها. اگر این دوره
بعد دست کرده الان با این یاستان برق، دست کرده تو جیب مردم، یعنی
بیشتر
از که شما میگین به سمت پولدارا خواهن رفت.
بیشتر، آره دقیقا، یعنی دور قبل اونها رو تعزیر کردن، بردن، اختلاسگر پیدا کردن، امروز از طریق قوانین، از طریق ورشکستگی بانک ها، ورشکستگی نظام بورس، وقتی که حمله به سمت اون میلیاردرهایی که پولهایشون در بانک ها هست، اونها رو هم اینها در واقع تخریب خواهد کرد.
ساده است، الان این داره پرونده نمیدونم رستمی و اینا برای چی دوباره اومدن رو؟ برای چی رفتن دوباره این پرونده‌ای به دکار بانکی رو کشیدن آوردن بیرون؟ اینا کسانی هستن که ابر بدهکارن، اینا اصلا دیناری پس نمیدن. خب فیلمایی که در اومد نشون داد، نمیدونم برادر روحانی تو زندانه، نمیدونم مبلی تو زندانه تو خونه مردم همچین مبل و فرشی وجود نداره، اون تو زندان برای خودش مبل گذاشته، فرش پهن کرده رو زمین. ولی تا کجا میتونه این کار رو پیش ببره؟ البته در دوره ابتدای روحانی، یعنی دور اول سال 92 که این اومد و همین طرح رو داشت، رفت به سراغ همینا، رفت به سراغ آستان قدس به عنوان پولدارها، رفت به سراغ همون کمیته امام و اینها و درخواست کرد، گفت پول بدیم ما حالا میریم برجامو درست میکنیم به شما برمیگه. البته اونا دیناری پول ندادن، اونا زیر بار نرفتن پول ندادن و برجامم به این وضعیت فلاکتبار رسید که کسی انتظار اینو نداشت. هیچ کس فکر نمیکرد که ترامپی به سر کار بیاد بعد برجام رو به هم بزنه. اصلا این تو مخیله هیچ کس نبود، چیزی رو هیچ کس تصور نمیکرد، هیچ برنامه‌ای براش نشد. ولی اتفاق افتاده. امروز دیگه حتی امیدی به این که برم به این بگم حالا تو به ما قرض بده من فردا از طریق برجام میارم پولو بهت پس میدم، اونم دیگه از دست داده. شرایط خیلی آشفته تر از اینیست که
اینا باید مثل اون چاقویی که دسته خودشو میبره، اینها باید از طریق قوانین مالیاتی به این 210,000 میلیاردر یا میلیونر دلاری آخرین منابع و امکانات مالی هست که اینا باید به اونها تعرض بکنن، چون دست مردم دیگه خالی است.
الان دارن
فکرایی میکنن که از طریق قانونهای مقررات گوناگون مالیاتی و غیر و غیر به اونها تعرض بکنن. بخشی از اونها هم در واقع خودشونا هستند. ما در وضعیت چهره
یه چیزی یادت باشه آقای سلیمی، سالهای پیش این رو من شنیدم، یه کسی برای من تعریف میکرد از همین خودی ها که برادرش به من گفتش که میدونی که داداش در ایران ما حدود 200,000 تو مجموعه ما حدود 100,000 تا کارمند و کارگر داریم تو مجموعه شرکت ها و مؤسسات و پتروشیمی و نمیدونم کارخونه ایکس و بهمان. گفت تو تصور بکن هر کدوم اینا به طور متوسط 4 نفر داشته باشن و اگر حاجی فرمان بده که اینا بیان تو میدون آزادی، خب میتونه به راحتی 1,000,000 آدم بکشه تو خیابون و اونا میان به فرمان حاجی. حالا شما فکر کن که اگر قرار بشه به قول شما بره سراغ همین کدی که صاحب یه چنین ثروت و مکنتی هست، وقت اون آیا تحمل خواهد کرد یا فرمان میده به کارگر و کارمنداش که بیان تو میدون آزادی؟ بها ممنون از شما، منتظر شما خواهیم بود تا هفته آینده ببینیم که سیر تحولات به کدام سمت و سو خواهد رفت. از اینکه میل میکنی این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقای سلیم، سپاسگزارم.
سپاس از شما جناب آقای بهبادی.
ممنون. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت هم بهره ببرن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما بزرگان هستیم. ماه به پایان خودش نزدیک میشه، هزینه ها برقرار است. ممنون.